بسم الله الرحمن الرحیم. غزل پنجم، دل می رود ز دستم. خود شما یه قرائتی بکنید.
دل می رود ز دستم صاحب دل خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی شکستگانی می باد شرط برخیز، باشد که باز بینی دیدار آشنا را. ده روز مهر گردون افسان است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا. در حلقه گل و مل خوش خوان دوش بلبل، هات الصبوح حبوا یا ایها السکارا. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. در کوی نیکنامی ما را گذر نداده، گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را. آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند، اشها لنا و احلا من قبلت العذاب. هنگام تنگ دستی در عیش گوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدا را. سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد، دلبر که در کف او موم است سنگ خارا. آینه سکندر جام می است، بنگر تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت رندان پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه می‌آلود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را. خب کریم، میخوای شما یه صحبت بکن؟ نمیدونم،
نظر پربحثیه. یه کلیاتش رو بخواییم بگیم، اختلاف روایتاش توش چشمگیرتره. اگه بخواییم غزلی مثال بزنیم که مثلا بحث اختلاف نسخ دیگه، که مناقضه یکی از غزلهای خیلی قابل بررسی همین غزلی. یکی دو بیت جنجالی داره، مثلا بیت ام الخبائث و خیلی دمود، خیلی چیزا میشه گفت.
ضمن این که در کنار همین حرفایی که شما فرمودید، مسئله پاشان بودن این غزل هم
مسئله
پاشان بودن، متکثر بودن، این که انگار حافظ حرفای متفاوت شاعرانه ای درش زده و خیلی وحدت
که یک بیت به بیت دیگه
خیلی درست به نداره. تو این شعر انگار به چشم میاد. بنابراین اون یک چی بهش میگن، جایی که اگر ادعای من درباره وحدت در شعر حافظ اشتباه باشه، اینجا باید خودش رو بهتر نشون بده دیگه. یعنی من اگه نتونم یک وحدتی در این پیدا کنم، نشون میده اون ادعای کلی که در جلسات قبل کردم که با شکل خاصی از تفسیر میشه انسجام و وحدت رو به حافظ برگردوند،
اینجا کار سخت‌تره.
کار سخته به نظرم، احتمالاً اشتباه میشه. بنابراین باید بتونم یک وحدتی درش پیدا کنم، برای اینکه یعنی که تفسیرم اون انسجام رو داشته باشه، باید بتونم از عهده این شعر بر بیام دیگه. یکی از سختی های اون کاریه که من برداشتم و در موردش ادعا بودم. اما همونطور که به شما گفتم در جلسه اول فکر کنم بود، گفتم هر جایی حافظ از راز صحبت میکنه، می و شراب و سکر و مستی و اینها هم درش هست. که خاطرتون باشه گفتم حافظ الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، از ساقی و شراب اونها صحبت میکنه، از یه رازی هم میخواد صحبت کنه. اینجا همونطور که شما میبینید حافظ در بیت اول داره یک رازی رو میخواد بیان کنه. دل میرود ز دستم صاحب دلان، خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. بنابراین حافظ در بیت اول داره از رازی صحبت میکنه که میگه این راز آشکارا خواهد شد و این آشکار شدنش رو با یک رازی، با یک تأسفی داره بیان میکنه. در اون بیت معروف هم میگه آن یار که از او گشت سردار بلند، جرمش این بود که اسرار رو هویدا کرد. حافظ میدونه که آشکار کردن راز در عالم تصوف همراه با یک گوشمالی هم هست که رازهای الهی رو نباید آشکار کرد. و حافظ ولی داره میگه که این راز آشکار میشه چون من دارم دلم را از دست میدم. کما اینکه در دو جای دیگه درباره اینکه در حالت خودآگاه نیست که این راز رو آشکار کرده بیان میکنه. در حلقه گل و مل خوش خوان دوش بلبل ها تسبوح حبو یا ایو از سکارا، از مستی صحبت میکنه. و ببیشه در مصرع آخر که حافظ به خود نپوشید این خرقه میان، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را. این که حافظ در راز رو آشکار میکنه با خودخواهی و از روی منیت و اینکه آگاهانه بوده باشه این راز رو آشکار نکرد. بنابراین همونطور که گفتم حتی بیت نهم هم حالا باز به آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند، یا با روایت دیگری بنت العنب که زاهد ام الخبائثش خواند، اشحالنا و احلا من قبلت الادا، اشاره به شراب میکنه و اینکه در عالم سکر و عالم مستی است که داره این رازها رو بیان میکنه. اما این راز چیست که حافظ داره در این بیت آشکارش میکنه و در این غزل قراره در موردش صحبت کنه؟ این چیزی که من میخوام بهش بگم یکی از رازهای پنهان هستیه و من ادعا اینه که حافظ در این غزل به این مسئله پرداخته. اون راز چیه؟ اینکه چرا ما در این جهان افتاده ایم؟ ما چرا خلق شدیم؟ انسان اگر خلق میشد، آیه شریفه رو هم من بخونم درباره خلقت انسان، انسان چرا خلق میشد؟ شیطان اولین بار از خدا پرسید که خدایا چرا انسان رو خلق میکنی؟ که و حالا ملائکه هم گفتند غیر از شیطان، و از قال ربک للملائکه انی جاعل للارض خلیفه، که خداوند به ملائکه گفت که من میخوام در زمین جانشینی قرار بدم. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، کسی رو میخوای خلق کنی که تباهی میکنه، فساد میکنه و خون رو میریزه. و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما داریم تسبیحت میکنیم، حمدت میکنیم، تقدس میکنیم برای تو. قال انی اعلم ما لا تعلمون، و خدا بهش گفت من یه چیزی میدونم که شما ها. اون چیز چیه که به واسطه اون انسان میخواد خلق بشه؟ اصلا خلق شدن انسان و حبوطش به زمین و دار دنیا برای حافظ مسئله است دیگه. علال قاده ما اگر خلق نمی شدیم در عالم اتفاقی نباید می افتاد دیگه. و چرا باید خلق شیم؟ و چرا در این خلق باید به زمین بیایم، از اون مبدع الهیمون دور شیم؟ و برای حافظ این یک رازه، اصل خلقت انسان و در افتادنش در دار دنیا. بنابراین کل مسئله حافظ در این چی؟ در این شعر مسئله افتادن انسان در این دنیاست و مسئله شناخت دنیا و رفتاری که انسان متناسب با این دنیا میتونه داشته باشه، داره این رو بیان میکنه. و من در ادامه این رو بیشتر شرح میدم. پس دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی شکستگانی می باد شرط برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. چرا میگم مسئله هستی، مسئله دنیا افتادن ما در این شعر اهمیت داره؟ شما ببینید در بیت دوم، من حالا بیشتر واضح میکنم، این جهان به یک دریایی تشبیه شده و ما کشتیبانی هستیم که در این در جسم قرار گرفتیم و قراره در این دریای پرتلاطم هستی بریم و بیاییم. در یک بیت سوم از گردون صحبت شده، در بیت پنجم از ملک دارا صحبت شده، در بیت هفتم از گیتی آسایش دو گیتی صحبت شده، در بیت دهم از هستی صحبت شده، کیمیای هستی. همه اینا اشاره‌ای دارند یا مستقیماً یا به استعاره به جهان دیگه، به این جهانی که ما درش افتادیم. بنابراین یکی از مسائل حافظ درباره این جهان افتادن ماست و داره چیزی درباره هستی میگه. راز هستی برای حافظ پرسش برانگیز. اما انسان رو به کشتی و به جهان هستی رو به دریا تشبیه میکنه. یه جمله ای من از احمد غزالی نوشتم، دقیقا یادآور شعر حافظ که میگه عشر اشراق و سر انت الملاه و جسد و کسفینه و روح و کراکب و دنیا بحر و کل عمیق و علی الساحل ان ربک لب المرصاد. که عشر اشرا بادبان و برکش، انت ملاه تو کشتیبانی، جسد و کسفینه تن تو کشتیست، روان تو کشتیست، روح تو بر این کشتی و روح و که راکب بر این نشسته و دنیا و بحر و کل عمیق. کشتی شکستگانی می باد شرط برخیز، باشد که باز بینیم دیداراش. ما کشتی نشسته این در این دنیا، در این دریای هستی و دریای پرتلاطمی. حالا یا کشتی نشسته ایم یا کشتی شکسته ایم، هر دو هم روایت شده، ولی در نهایت وضع استیصال داریم و باد شرطه ای باید ما رو. این باد شرطه در این کلمه شرطه تو عربی به این معنا استفاده نشده، بادی که میاد و تو رو میرسه، با باد سبای فرقی داره. در حافظ باد سبا خیلی مهمه دیگه،
سبا مبشره،
مبشره،
ولی این رساننده است،
رساننده است. برای حافظ پیامی میاره، یک مددیه که تو رو میکشه و تو اگر مددی بهت نرسه در این جهان ممکنه غرق بشی، در این کشتی و کشتی به ساحل نرسه. بنابراین حافظ طلب میکنه که حالا که در این دنیا افتاده یک مددی هم باید به او برسه. این که از مسائلی که حافظ برش تأکید میکنه که ما بدون مدد خداوند اصلا نمیتونیم از این دار دنیا به درستی و به سلامت نجات پیدا کنیم. بنابراین مسئله اینجاست که در یک طرف حافظ شروع میکنه ویژگی های این دنیایی که ما درش افتادیم رو بیان میکنه در ابیات بعد که من یکی، و اینکه ما چه کاری میتوانیم در این دنیا داشته باشیم، ما در مقابل این مصائبی که در دنیا و در مقابل این ویژگی های بنیادین دنیا که هست چه کار میتونیم بکنیم. ویژگی های و حافظ برای این دنیا در ابیات بعد بیشمارد، از جمله این که این دنیا مهر دنیا افسون و افسانه است. دنبال این که جهان به شما مهر برسانه نباشید، جهان بیمهره. در جایی میگه جهان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیست. در اینجا هم ده روز مهر گردون افسانه است و افسون. از جهان که درش افتادی و قرار مصیبت به تو بباره دنبال مهر نباشی. این مهر نه از جهان، که از درون تو باید بر بخیزه. بنابراین میگه در مقابل بیمهری جهان چیزی که وجود داره اینه که تو مهر ببرزی، نیکی نیکی بکنی. ده روز مهر گردون افسانه است افسون، نیکی به جای یاران فرصت شمار یاران. تو نیکی کن در این جهانی که نیکی نیست. پس یکی از ویژگی های بنیادینی که حافظ داره در مورد این جهان هستی که ما درش افکنده شدیم دیگه، جهان بیمهره و انسان در مقابل که اگه میخواد این بیمهری اذیتش نکنه باید مهر خودش ببرزه.
نیکی به جای یاران یعنی چی؟ شاید نتحریم جز ترکیب های ضعیف حافظ حساب کرده داره، میگه ادبیات قوی نداره. خب اینجا داره میگه انگار نیکی به جای مهر گردون، میخواد بگه به جایی که دل به دنیا ببندی نیکی داشته باش، حالا به تعالیه دیگه عقلش باش. ولی نیکی به جای یاران میگه چه باید معنی ازش حساب کنیم؟
این بلحاظ
یاران هم چیز مطلوب حافظه، چیزی نیست بخواد ازش پرهیز بده.
آره حافظ بار دیگری رو بر دوش گرفتن رو هم در اینجا ملاک داره. گاهی اوقات تو کسانی یارانی در این کشتی داری، ممکنه همه اونها در این مسیر نتونن مهر ببرزند، تو هم باید نیکی کنی. یعنی انسانی که آگاه میشه نیکی میکند، هم در حق آنها نیکی میکند، هم اگه اونها چیزی کم گذاشتند این به جای آنها هم چیز میکنه دیگه، به جای آنها هم نیکی میکنه. و این مسئله برای حافظ. ولی حالا اصلا بحث ترکیب زبان شناسی رو من میتونیم بگیم آقا حافظ در اینجا از عهده به لحاظ زبان شناختی بر اومده یا نه، ولی بحث من یه چیز دیگه است. میگم حافظ ویژگی عمده دنیا رو بیمهری میتونه، ولی در این حال میگه استراتژی که تو در مقابل این بیمهری داشته باشی مهرورزی است به دیگری. مسئله دیگه‌ای که حافظ درش مطرح میکنه، در این جهان آسایشی باز نیست و این آسایش، آسایش دو گیتی تفسیر، اگر میخواید آسایشی به دست بیاری با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. مسئله مدارا و مروت دقیقا این مسئله همون بحثی که ما در بسم الله الرحمن الرحیم داریم. بسم الله الرحمن الرحیم همینه دیگه، خداوند یک صفت رحیمیت دارد، یک صفت رحمانیت دارد. یکی از این صفات مشمول دوستان و دشمنان میشه، یکی مشمول دوستان خاص فقط میشه. بنابراین حافظ داره باز اشاره میکنه در این جهانی که آسایشی نیست، آسایش زیل یک اسم خاصی به دست میاد و متصف شدن به یک صفتی که صفته در بسم الله الرحمن الرحیم به عنوان چکیده قرآن. حالا شما باز میتونید بعضی از مفسران میگن همه قرآن در همین چکیده، در همین بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه شد. و حافظ داره میگه دیگه این چکیده است، این رحمانیت و رحیمیت اگر در انسان تحقق پیدا کند، آن وقت در هم در این دنیا و هم در دنیای دیگر محل امن و آرامش میشه. آرامش وقتی به وجود میاد که تو زیل این اسم قرار میگیری و در حق دوستان و دشمنان بسم الله الرحمن الرحیم میشه. این باز
یکی از چیزایی که ممکنه کسایی که خیلی به تقلا و تبرا و از اصلاحات از اهمیت میدن خب با این بیت خیلی مشکل داشته باشه. نکته که شما گفتی از اینجاست درسته که ما همون برخوردی رو باید با این شعر با دوستان مروت با دشمنان مدارا بکنیم که با بسم الله الرحمن الرحیم میکنیم. اگر میخوایم از دل این بیت این تفسیر رو به دست بیاریم که باید صلح کل باشیم و هرگز از کسی تبری نداشته باشیم، باید ببینیم آیا این نتیجه هم از بسم الله الرحمن الرحیم به اصطلاح از سبقت رحمت بر غضب نتیجه گرفته میشه یا نه. من نمیخوام وارد جزئیاتی بحث بشم، ولی میخوام بگم که نمونه شما میگید نمونه تو جزء شاخص‌ترین آیه قرآن همینه دیگه. یعنی اثری از غضب در آیه‌ای که میگن خلاصه کل قرآن نیست. و حالا این بحث مفصلی، آیا مثلا موضوع بحث تلقی‌های مثل اسلام رحمانی پیش کشیده میشه که چقدر یه اصطلاح درسته، چقدر پخته است، تفسیر ازش چیه؟ و حالا کسانی که الان دم از رحمت میزنن و اینکه جهنم وجود داره نداره رو مطرح میکنن، این بیت به همون اندازه ممکنه این کارش بکنیم که بسم الله الرحمن الرحیم ممکنه این کار کنیم. و حالا این مقدمه کلی بود برای کسایی که میگم با این نگاه به آیه و دشمن پردازی وارد میشه.
باز در بیت دیگر یکی از ویژگی های دنیا رو حافظ بیان میکنه، آینه سکندر جام می است، بنگر تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. آینه اسکندر آینه بوده در اسکندریه مصر که باش میدیدن دریا رو و آینه بزرگی. ملک دارا هم داریوش سوم دیگه که انقدر میگن ربع مسکون جهان رو، حالا اصلا جهانی که اون موقع شناخته بوده شناخته شده بوده زیر یوغ داریوش اول بود. در موقع استعاره از دنیا دیگه، ملک استعاره از دنیا. در آینه اسکندر نگاه کن که می است. آینه چه ویژگی داره؟ داره ویژگی جهان. آینه ویژگیش وارونه نماییه. من وقتی چپ و راست توی آینه برعکس میشه دیگه، درسته؟ تصویر تو وارونه میشه، تصویر معکوس میشه، این عکس نمایی. حافظ داره اولین ویژگی جهان رو باز ویژگی دیگری از جهان رو اینجا میگه. جهان ما جهان وارونه نماییه، جهانیه که نیکی درش ممکنه زشتی دیده بشه، زشتی درش نیکی دیده بشه. و یعلمون ظاهرا من حیات دنیا و هم عن الاخره. جهان چون درش ظاهر دیده، این آینه شما وقت در این آینه ظاهر رو میبینید از اون بطن و متن ماجرا غافلید دیگه. آینه است، بنابراین وارونه نمایی که به ویژه در آخر الزمان از ویژگی های که در اون کتاب سیطره کمیت و علائم آخر الزمان که گنون می نویسه مسئلهش بر اساس روایات دیگه که آقا در آخر الزمان چقدر هم احادیث داریم دیگه که نیکی بدی، اصلا ویژگی دنیا اینه و در برخی از ادوار که آخر الزمان نامیده میشه این ویژگی شدیدتره که نیکی بدی دیده میشه و بدی دیده میشه، جای منکر و معروف عوض میشه. این ویژگی دنیاست که در این دنیا چون آینه واره امور معکوس دیده میشه. مسئله دیگه‌ای که حافظ میگه جام می است، بنگر می چه ویژگی داره. یک متزلزله، دو سکرآوره. جهان هم جهانی که ما درش افتادیم سکراوره، ازش من لحظه ای تو رو شاد میکنه، اما می چی کارت میکنه؟ بعد از اینکه مصرف کردی چند ساعت بعدش که مستیش پرید سردرد و حالا شما که مصرف نکردی، ولی
آیه قرآن که لا یصدعونن حالا یونزفونه که خوندیم
ولی مسئله اینجاست که این می تو رو مست میکنه در لحظاتی، تو رو بیخبر میکنه از اتفاقی، از حول حادثه‌ای که درش افتادی و در این ولی بعدش صاحب بیتی داره کفاره شراب خوری های بی حساب و شیار در میانه مستانیش است. جهان تو رو مست میکنه اما بعدش سردردی که برای تو داره، یکی از سکرات مرگی که برای انسانهایی که خیلی به دنیا آلوده شدن اینه، اون مستیه میپره یه لحظه برات و جان کندن برای آدمی که خیلی انس گرفته سخت میشه. حافظ داره اینم میگه، میگه این جهان اولا وارونه نماز، خوب و بد رو به تو درست نشون نمیده، چپ و راست رو به تو دقیق و درست نشون نمیده، تو هم وارونه و معکوس نشون میده، ولی در این حال متزلزلم هست. دقیقا این شراب که شما وقتی خودتو توش میبینی تزلزل داره دیگه.
یعنی آینه سکندر رو معنای مضمون می به کار برده،
آینه سکندر داره ویژگی جهان رو میگه دیگه. جام می است، جام می همون آینه اسکندره، تا بر تو عرضه دارن احوال ملک دارا، تا بهت بگه ملک دارا جهان هستی چگونه است. خود آینه ویژگی هایی داره، خود می هم ویژگی هایی داره. آینه ویژگیش معکوس نمایی بود که درست نشون نمیده، زمین که میگن آینه چیز هم مثل یه مهدب و محقر و اینا هم بوده دیگه، برای اینکه بتونن باش دشمن رو چیز کنند، تصویر رو باز در حد درست نشون نمیداده. و در این حال خود می هم یک ویژگی داره، اینکه سکرآوره و اینکه تزلزل داره و مستی که به تو میده مستی پایداری نیست.
نسبت آینه با هستی و حافظ اینجوری من به نظرم فکر میکنه که هست آینه باعث میشه که خداوند تجلی پیدا بکنه، به این معروف که حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد. اگه این تلقی رو متفاوت با ببینیم یه مورده، ولی وقتی همون رو ببینیم میخواد بگی که حقیقت این ملک دارا رو تو میتونی تو آینه ببینی که یه انعکاسی بیشتر نیست. حالا درسته شما میگید آینه عکس نماز که حرف درستیه، ولی آینه مهمترین چیزی که از هستی رو نشون میده که میگه خلق انما خلق اوهام، به قول شعر معروفی که سبزواری میگه، میگه حقیقت خلق وهمه یا نهایتا خیال یا یه اکوسون فلمرایا این تعبیر اینجا. اینجا انگار میخواد بگه که بفهم ملکه حقیقتی هستی خودش یه مجازه و چی تو رو به حقیقتی هستی ملتفت میکنه؟ این آینه که در واقع حقیقتش هم جام می. اینجوری میفهمم اینو.
حالا متفاوت نیست با حرف من، چون من یه بار جهان به این معنا که پرتویی از پرتوهای اسماء و صفات الهیه هست، ولی در این حال آیا اون حقیقت عالم رو درست نشون میده؟ به این معنا من گفتم حافظ جهان دنیا رو مذموم نمیدونه، بگه خب هسته اصلا کلن هیچی نیست، ولی میگه وقتی افتادی توش الان حقیقت رو به تو نشون نمیده. ضمن این که تجلی از تجلیات حضرت حقه، اما این تجلی اساسا محدود دیگه.
منظورم اینه که کارکرد می همچنان اینجا مثبته، یعنی ایجاد آدم رو متوجه میکنه که این حقیقت این جهان یه جلوه است، بلکه یه وهمیه، حقیقت اصلی چیزی دیگه. آینه سکندر اینو تو به تو نشون میده.
و حالا داز در
حالا توی بیت یه نکته دیگه اینه که انگار میخواد بگه آینه سکندر اون آینه سکندر نیست. حقیقت آینه سکندر اگر میخواد کارکرد خودش نشون بده جامعه، اینا میخواد آینه سکندر، انگار اینجا یک تعریفی از آینه سکندر نیست، میخواد بگه اون چیزی که از آینه سکندر شما دنبالشید جامعه. و اینجا خیلی حالشون بعضیا میگن که اصلا چرا حافظ از این اسکندر، حالا میدونم علتی اسطوره بودن اسکندر الان چیه، اینجا حافظ خیلی اسکندر رو مهم نمیدانه، میخواد بگه کسایی که فکر میکنه این اسکندر چیزی بوده، حقیقتش اسکندر واقعی چیزی دیگه است. چون یکی یه پیشنهادی کرده بود میگه حداقل بگید آینه کوروش، کوروش آدم بهتری بود تا اسکندر، چرا انقدر شعارهای ما به اسکندر توجه میکنه؟ ولی اینجا حداقل تعریض با آینه اسکندر، نه این تعریف.
یه بیتی هم اخوان داره، نادری پیدا نخواهد شد امید، نادر ایرانیان رو جمع میکنه و حمله میکنه به هند رو، نادری پیدا نخواهد شد امید، کاش که اسکندری پیدا شود. حتی بیت چیزیه دیگه، میگه ما نمیتونیم حمله کنیم، برای کاش این نفر حداقل به ایرانمون کنه. و این بوده
بازم اینجا یه جور تعریف دیگه.
مسئله بعدی که حافظ در این بیت مسئله مطرح میکنه این که جهان بر اساس قضا و قدری بنا شده، در کوی نیکنامی ما را گذر ندادن، گر تو نمیپسندی تغییر کن قضا را. ما در این جهان
تغییر
کن هر دوتا استفاده شد، ما تغییر قضا و قدر الهی رو نمیتونیم درش تصرف کنیم، بنابراین باید بپذیریمش. و طعنه زدن به آدم ها که تو چرا این گونه نیستی، چرا اون گونه هستی، حافظ میگه جهان بر اساس این قضا در این جهان افتادم، قضای من در این بوده و قدر من در این بوده که بیفتم. حالا فلاسفه در مورد این قضا و قدر معناش چیه بحث کردن، حدیثی هم از علی بن ابی طالب که شنیدی که روی زیر یک دیوار کسی که از
قضا به قضا قدر. اینی که معنی کردید دو تا معنی از این شعر معروف برداشت میشه، در کوی نیکنامی ما رو گذر ندارم، گرفتانی میپسندی تغییر به قضا. یه معنی همینی که شما گفتید، یعنی که قضا قدر رو نمیشه تغییر داد. حالا اگه کسی نمیپسنده، اگه زورش میرسه تغییر بده، که زورش نمیرسه، پس همینی که هست تسلیم باشه، ما تقدیر ما همینی که اینجا هست. این یه معنیه. یه معنی دیگه میشه اینجوری گفت، باید این مبنا پذیرفته بشه از قبل که واقعا تغییر قضا ممکنه، تغییر قضا رو در قدرتی کسی که میگه تغییر قضا رو اتفاق افتاده. چرا؟ چون خود حافظ هم نمونه های اینجوری داشته و ما در ادبیات دینیمون اینجوری داشتیم که حتی تغییر انگار سعید و شقی، حتی تغییر تینت هم ممکنه. ما یک دعای خیلی حکیمانه ای داریم، ادعیه صبح که در کتاب دعایی ما هست، که تو دعا میگه که اگر این کنت فی ام الکتاب شقیا فجعلنی سعیدا، اگر در ام الکتاب من را سعید قرار دادی، من را
شقی قرار دادی،
من را شقی قرار دادی سعید. خیلی جمله عجیبیه و این گار شبیه بیت حافظ میگه حالا که ما را راه نمیدن تو باید ریشه ای مسئله را حل بکنی. یا اون شعر حافظ که میگه بر در میخانه عشق این ملک تسبیح گو، کانجا طینت آدم مخمر میکنن. انگار که میشه دوباره طینت رو تخمیر داد. این معنی دوم اتفاق افتاد، بیت دیگه‌ایه و این استعمالی که تو فیلم سینمای اخراجی از این بیت شد همین میخواست بگه. میگه یه سری اراذل اوباش در توی نیکنامی و در جبهه راهشون نمیداد، یه تغییر اساسی داده. با این تلقی دومه که اونجا استعمالش درسته، ولی با تلقی اول تسلیمه، با تلقی دوم قدرت الهیه.
هر دو ببین
هر دو معنی
هست، هر دو معنی هست. چون بحث حافظ این بود ما تقدیر رو میپذیریم، اما ای باد شرطه برخیز، اگر باد شرطه ای باشد آن وقت میتواند اتفاقی بیفته. این حافظ در مورد تغییر و اینکه این از مدد الهی است که این اتفاق میفته و انسان درش خیلی خطاب میکنه به کی؟ به
در هر دو صورت این نظریه که انسان در افتاده هست، ولی خب دو تفسیر تقریبا کاملا متفاوت بدونیم که به اون موضوع در افتادگی
حافظ در این مسئله جدیه. در مورد حافظ، حافظ سعادت انسان رو وابسته به خودش فقط تلاش نمیده، گرچه به سالش به پوشش ندهد، گرچه به سالش نه به پوشش دهند، هر قدر ای دلت که توانی بکوش، تو باید بکوشی، وظیفته. ولی فکر نکن کوشیدن تو
کشش سفوشش،
کشش چون ابد از آن سو چه سو کوشیدن. مسئله مهمیه برای حافظ. در جای دیگر هم راه رو گر صد هنر دارد توکل. مسئله برای حافظ اینطوریه که تو تلاشت نهایتا میتونه قرین موفقیت نباشه و حتی تلاشت میتونه فریبنده باشه، جایی که فکر میکنی که تلاشت موجب رستگاری و همیشه دنبال یک عنایتیه، دنبال این وجه شاعرانی حافظ هم است. حافظ به عنوان شاعر میدونه وقتی خودآگاهه هر چقدر هم دانش زبانی و خیال داره شعری نمیاد، تا اینکه انگار پیامی بهش میرسه، یه لحظه‌ای که آماده نیست او را در میگیرند و شروع میکنه که شعر گفتن. این برای شاعرها خیلی اتفاق میفته، میدونه من دانش زبانی دارم، پس چرا یک شاهکاری که الان میخواستم غذا میخوردم آبا میخوردم فلان پس برای حافظ اهمیت زیادی داره که کسی که تلاش میکنه. یکی از جاهایی هم که به طعنه و به شیخ و اینها طعنه میزنه اینه که شما فقط قره شدید به تلاش های خودتون، ای کب که خوش خرام که خوش میروی به ناز، قره مشو که گربه زاهد دماز کرد. زاهد غرور داشت، غرور فریب چی رو خورده بود؟ فریب سلامت نفسش و فریب
کوششش.
زاهد غرور داشت سلامت نبرد را، رند از ره نیاز به دار و سلام. ولی این اتفاقا نیازه گاهی میچربه اون تمنای درونی، علی رغم این که تو ممکنه اعمالت هم اعمال خوبی نباشه، پیشینت هم پیشینه خوبی نباشه، ولی جایی که زاهد در میمانه تو قدر مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدند. نومید هم مباش که رندان باد نوش ناگه به یک ترانه به منزل رسیدند. بنابراین حافظ مسئلهش در اینجا مسئله اینه که ضمن این که قضایی هست، این قضا به مدد الهی تغییر ممکنه بکنه، ولی باید بپذیری این رو. بیت دیگری که حافظ دربارش صحبت میکنه از ویژگی های جهان میگه، گفتم که درباره وارون نمایی جهان حرف میزنه، یه شاهد مثالی هم میاره و این شاهد مثال مهمه که وارون نمایی جهان رو بهتر جا. هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی. اگه تو تنگ دستی که دیگه نباید عیش و مستی کنی. کین کیمیای هستی قارون کند گدا را. برعکس در جهان اتفاقا برعکس، تو وقتی که فقیری جهان این فقری که به تو داده تو اینجا اگه میخوای شاد باشی باید معکوس باش برخورد کنی. باز داره وارون نمایی جهان رو نشون میده با یک مثالی. ولی در بیت دیگری درباره دنیا این بیتش مهمه که حدیثی از پیامبرم اومده که ظاهرن این حدیث رو عثمان نقل میکنه از پیامبر، که پیامبر گفت که اجتنبو، یادداشت کردم که اجتنبو الخمر فانها ام الخبائث، عثمان ظاهرا اولین بار این رو از پیامبر نقل میکنه که پیامبر گفت از خمر و از مستی و از شراب پرهیز کنید که ام الخبائث. این خیلی ها با حافظ طعنه زدن که تو به پیامبر گفتی صوفی یا گفتی زاهد. مقصود حافظ به نظر من اینجا اتفاقا پیامبر نیست، حافظ داره این دنیا رو میگه. در بیت بالاتر گفت که آقا آیلی سکندر جام می است، بنگر جهان مثل می متزلزله. در این حال اینجا داره میگه آقا مگه می ام الخبائث نبود؟ می مگه شبیه به دنیا نشده بود؟ در اینجا تشبیه نشده بود؟ به عثمان طعنه میزنه. در خلفای راشدین ابوبکر و عمر زندگی ساده ای داشتند، کاخی برای خودشون درست نمی کردن، داراخه مثل پیامبر در مسجد آلا رتفت میکردن و خیلی امتیازی برای خودشون مثلا بادیگارد بذارن و اینها، این کارا رو انجام میدن. در زمان عثمان که اتفاقی در جهان اسلام میفته، دارالحکومه ای درست میکنه، شمشیردارهای ازش محافظت میکنند و یک وجهه‌ای برای خودش درست میکنه و اون ماجرای زد و خوردش با ابوذر که ابوذر بهش میگه که تو از سنت پیامبر عدول کردی، که پیامبر که سنتش این نبود که اینطوری حکومت کنه. حافظ گویا داره طعنه میزنه به این صوفی. صوفی کیست؟ عثمان. چون عثمان رو هم بعضی ها بهش گفتند جزء متصوفه است، با این که مثلا دنیا رو داشت ولی ازش استفاده نکرد. میگه که تو داری این حدیث رو نقل میکنی، هم تلخوش که صوفی به حال گوینده این سخن توی، یا خودت گفتی یا از قول پیامبر به نشانه تأیید این رو گفتی. این دنیایی که مثل شرابه و سکرآوره و جهان رو وارونه نشون میده چطوریه که نزد تو تمناش اشحالنا و احلام قبلت الادارا ادارا، از دختران زیباروی هم نزد تو جذابتر شده؟ این گوی به نظر من اینطوریه، به نظرم تعنیه که داره، چون داره دنیا رو میگه، ویژگی های دنیا رو هم داره میگه و در این حال یک اشاره تاریخی به این موضوع هم میکنه که شما باعث شده که سنت پیامبر یک عدولی ازش بشه و در این حال برات جهانی که شبیه می بوده لذت بخش شده و داری از لذائذش استفاده میکنی. حالا نمیدونم اینجا اگه حرفی داری.
یکی از مهمترین شواهدی که میشه بگیم که منظور صوفی پیامبر نیست، این بیت خود جنجالی هم هست، اینی که صوفی در ادبیات حافظ با عارف یکی نیست. صوفی یک حیوان خوش علفه که اهل دنیاست، پاردومش دراز بادون حیوان و که تعبیر بی شدیدی همین صوفی به کار میاره. صوفی نمیتواند منظور نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت باشد. یعنی همین در واقع اینجا فقط یه انتقاد ساده نیست، اصلا اصل صوفی در نظر حافظ یک انسان دنیوی بلکه یک انسان شبه خور حرام خوره. این تعبیر خیلی شدیدی داره. نهایتاً بشه گفت که این منظور اینه که یک کسی اومده حداقل اگر این انتصابان بپذیریم از این حرف یه تلقی دیگری کرده و اون می عرفانی که مد نظر ما بوده رو اومده با این می حبل خبائث با این از این حدیث سوء استفاده کرده برای کوبیدن این عمق خباس. ولی چیزی که ما می‌خوایم بگیم یه چیزی غیر از اون چیزیه که اون حیوان خوش علف شبه خار داره میگه که صوفی باشه. ولی برها نمیشه ما صوفی رو با اون نگار یکی بکنیم بنا به ابیات دیگه حافظ. تلقی که شما گفتیم خب با ساختار غزل میسازه.
در بیت دیگری از رندان پارسا خوبان پارسیگوی، حالا بعضی گفتن ترکان پارسیگوی، بخشندگان عمرم ساقی بده بشارت رندان پارسا.
ترکیب عجیبیه.
رند که ما با اون ویژگی ها گفتیم که گفتم رند مقام انسانه. چه کسی از این دار دنیا، از این دنیایی که وارونه نماست، از این دنیایی که سکراوره و ما درش افتادیم، این درگاهی که متلاطمه، چیا ازش عبور میکنند و حافظ بهشون بشارت داده؟ و در واقع ساقی که و سقاهم ربهم شرابا طهورا، حافظ از قول خداوند انگار داره سخن میگه، به چه کسانی بشارت بده؟ رندان پارسا، کسانی که در این حال مقام رندی دارن، از این جهان پارسا منشانه درش زندگی میکنند. ما اشاره به اون تقوایی که داره و این تقوای زاهدانه زهد خشکی که داره باش آن تقوش که صوفی، اون نوع تقوا را حافظ نمیگه که تو اتفاقا داری از دنیا حال و حولت هم میکنی، چهار تا حدیث هم میخوری، منظورش این نیست. در عین اون رندی که داری، یعنی ذات جهان رو رندانه میشناسی، از جهان هم درش پارسا منشانه زندگی میکنی، پارسا تقوا داری درش. این مسئله است. بنابراین حالا و اون بیت آخرم که گفتم دیگه، حافظم داره میگه آقا این چیزهایی که دارم بهت میگم، حافظ به خود نپوشید این خلقی میآورد، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را که من از روی خودم این سخنان رو درباره دنیا نگفتم، رازی بر من حواله شده و من دارم بیانش میکنم. بنابراین همه حرفم درباره این، امیدوارم از عهده بر اومده باشم، میخوام بگم اون تفسیری که من دارم و میگم میشه انسجام رو به حافظ برگرداند، حتی در این غزلی که ابیات ظاهرا به هم نمیخورن، وقتی با این دید میریم سراغش اتفاقا میبینیم که حافظ انگار داره در اینجا هم درباره مسئله حرف میزنه و این مسئله یکی از رازها بود دیگه، افتادن انسان در این دام، اینکه انسان دام و دام دنیایی که درش افتادی، درش تنگ دستی هست، فقر هست، زوال هست، تزلزل هست، وارون نمایی هست، آسایش نداره و انسان در این مقام باید چیکار کنه؟ باید مهرانیکی کنه، شکر بگه ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، مروت و مدارا داشته باشه، پارسایی کنه، رند پارسا داشته باشه و اگر اینطوری بکنه میشه از این دار دنیا به سلامت نجات بده و بشارتی بهش بده. این مسئله است. به نظرم اگر اینطوری حافظ رو بخونیم، باز میگم میتونیم انسجام رو به حافظ برگردونیم و این مهمترین چیزیه که ما در تفسیر حافظ میشه بهش دست بگیم.
خیلی ممنون. این تعبیر رندان پارسا ترکیب عجیبیه، چون رند بیشتر از صلاح و تقوا، چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا رو؟ رند از صلاح و تقوا فاصله میگیره. چطوری الان رند با پارسایی، پارسایی میشه صفت رند؟ برای همین یه عده‌ای گفتن این پارسایی اینجا به معنی پارسایی نیست، مثلا به معنی همون پارسیگوییه که خیلی نمیخوانه با پارسایی که در ابیات دیگه حافظ هست. یا یه عده دیگه نسخه دیگه را آوردن گفتن اینجا منظور تعبیر اصیل نسخه ترکان پارسیگوه، که به نظرم خب حداقل دلیلی که میشه گفت اینه که من فکر میکنم تمام نسخه هایی که از حافظ نقش شده کنم معنی دارن، یک معنی از اون معنی برتره و نباید یه طوری ما تفسیر بکنیم که این معنی رو نپذیریم. حافظ اینجا داره واقعا میگه که رند بالاخره پارسایی با توش باشه، اون لاابالی گلی به معنی عام پسند توش نیست. یکی از مهمترین دلایلی که ما رند حافظ رو باید با اون رند کوچه بازاری جدا بکنیم، یکی از سندهامون همین رندان پارساست و یه عده متاسفانه دارن یه جوری دیگه تفسیرش میکنن، نسخه های دیگه استفاده میکنن. ولی ترکیب متناقض نمای رندان پارسا بسیار عجیب و کلیدیه توی شناخت حافظ.
و گفتم اون نوع تقوایی که ازش حافظ داره حرف میزنه تقوای صوفی و زاهدی است،
گذاشتن دنیاست در دنیا و اهملهاست، پاسایی
اینجا که اصلا حافظ اینجا رسما داره میگه تو حتی اگر حدیث پیامبرم برای من بخونی من نمیپذیرم از تو، چون حقیقت اون حدیث در وجود تجلی پیدا نه اونو نفی میکنه، اون نوع صوفیگری، اون نوع تقوا و زیاد هم بشت. ولی نه اینکه هر نوع پارسایی رو هم نفی کنه. رند اتفاقا تقواش هم رندانه است، پارساییش هم رندانه است. لذا اینجا باز به اون مقام انسان نگرید، گفتم که مثلا رند یعنی انسان، انسانی که داره رندانه سلوک میکنه و یکی از ویژگی‌هاش که اتفاقا پارسایی هم به خودش میبنده در مواقع لازم، ولی همون در مواقع لازم عاشق و رند و نظرباز هم هست، ولی این رندیشه که مقام رو مشخص میکنه، نه اینکه مثل زاهد و مثل صوفی که داره دنیا استفاده میکنه آخرش میگه ما دستمون به دنیا آلوده نشد.
خیلی عالی، ممنون، فکرم تا اینجا کافی باشه.